صبح بخیر میگم به تک تک شنونده ها و بیننده های رادیو فردا. ساعت 7 صبح دوشنبه 11 اردیبهشت ماه با مجله صبحانه با خبر رادیو فردا پیش شما اومدیم. من نازافرین میرزا خلیلی هستم. برنامه رو با سرخط خبرها آغاز میکنیم. نخست وزیر اسرائیل میگوید بنابر اطلاعاتی که کشورش به دست آورده، ایران همچنان در پی ساخت سلاح هسته است. مقام های ایران و دیگر کشورها به سخنان نخست وزیر اسرائیل واکنش نشان دادند. در پی دو انفجار انتحاری جداگانه در کابل، دست کم 25 تن از جمله دو خبرنگار بخش افغان رادیو آزادی کشته شدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شامگاه دوشنبه مدعی شد کشورش به اطلاعاتی دست پیدا کرده که نشان می‌دهد ایران همچنان در پی ساخت سلاح هسته است. نخست وزیر اسرائیل که در یک برنامه زنده تلویزیونی سخنرانی می‌کرد، با به نمایش گذاشتن تعداد زیادی پوشه و سی‌دی مدعی شد اسرائیل در یک عملیات اطلاعاتی توانسته به هزاران فایل دیجیتال از اطلاعات مربوط به برنامه هسته‌ای نظامی ایران دست پیدا کند. بنیامین نتانیاهو گفت ایران حتی بعد از برجام به فعالیت‌های هسته‌ای مخفیش در قالب پروژه‌ای به نام آماد ادامه داده و مشغول تحقیق بر روی ساخت دست کم 5 بمب هسته‌ای بوده است. نخست وزیر اسرائیل ایران را متهم کرد که با افزایش برد موشک‌های بالیستیکش در پی تکمیل چرخه طراحی بمب هسته‌ای برای نصب بر روی این موشک است. بنیامین نتانیاهو مقام‌های جمهوری اسلامی را به دروغگویی و پیشبینی متهم کرد و پیشبینی کرد در روزهای آینده رئیس جمهوری آمریکا درباره برجام به گفته وی تصمیم درستی اتخاذ کند. دونالد ترامپ قرار است تا 22 اردیبهشت ماه جاری درباره ماندن یا خروج این کشور از توافق هسته‌ای ایران تصمیم بگیرد. کاخ سفید واشنگتن روز دوشنبه در واکنش به اتهام‌های بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در بیانیه اعلام کرد که اطلاعات منتشر شده توسط اسرائیل جزئیات جدید و قانع کننده‌ای را درباره تلاش‌های تهران برای توسعه سلاح‌های هسته‌ای موشکی فراهم می‌کند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه در پیامی توییتری نخست وزیر اسرائیل را به چوپان دروغگو تشبیه کرد و نوشت چند بار بیشتر نمیتوان مردم را گمراه کرد. همچنین در ایران عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران سخنان نخست وزیر اسرائیل را نمایش بچگانه و مسخره و هدف آن را صحنه سازی برای از بین بردن برجام عنوان کرد. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز با بیان اینکه جزئیات اسناد نخست وزیر اسرائیل باید از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارزیابی و بررسی شود گفت که برداشت وی از استدلال نتانیاهو این نیست که ایران به تعهداتش در مورد برجام پایبند نبوده است. در آلمان سخنگوی دولت این کشور گفت که سخنان نخست وزیر اسرائیل را تجزیه و تحلیل خواهد کرد و خواستار ارزیابی این اتهام‌ها از طرف آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته که این اسناد را در اختیار آمریکا قرار داده و به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز ارائه خواهد داد. این اتهام‌ها از سوی نخست وزیر اسرائیل در حالی مطرح می‌شود که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا قرار است 22 اردیبهشت تصمیم خود را درباره ماندن یا خروج از برجام اعلام کند. شماره خبرنگاران رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد که در انفجار روز دوشنبه در کابل جان خود را از دست دادن به 2 تن رسید. به گزارش رادیو آزادی در این انفجارها 29 تن از جمله 8 خبرنگار کشته شدند. عبادالله هنانزای و سباون کاکر 2 خبرنگار رادیو آزادی هستند که در این حمله ها کشته شدند. گروه حکومت اسلامی داعش مسئولیت این حمله ها را بر عهده گرفته است. یکی از انفجارهای روز دوشنبه در نزدیکی ساختمان ریاست عمومی امنیت ملی رخ داد که معادل وزارت اطلاعات در این کشور است. انفجار دوم در میان خبرنگارانی رخ داد که برای پوشش انفجار نخست جمع شده بودند. این حمله یک هفته بعد از آن رخ می‌دهد که انفجاری در یکی از مراکز ثبت نام رای دهندگان 60 کشته بر جای گذاشته بود. مقام‌های افغان می‌گویند احتمال دارد حمله‌های بیشتری در آستانه انتخابات پارلمانی این کشور رخ دهد. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه با انتقاد تند از رابطه دوستانه آمریکا با عربستان سعودی این کشور را متهم کرد در حال تحریک کشورهای منطقه برای قرار گرفتن در مقابل جمهوری اسلامی است. بر اساس متنی که دفتر رهبر جمهوری اسلامی از سخنران وی در جمع کارگران منتشر کرده، رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی تازه‌اش بار دیگر گفت که آمریکا باید از خاورمیانه خارج شود. این سخنان در پی آن بیان شد که مایک پومپئو وزیر امور خارجه جدید آمریکا در سفری به ریاض و تل‌آویو انتقادهای علیه ایران بیان کرد. مایک پومپئو روز یکشنبه در ریاض ایران را به بی‌ثبات کردن خاورمیانه متهم کرد. وزیر امور خارجه جدید آمریکا همچنین گفت که برخلاف دولت قبلی آمریکا، دولت جدید این کشور از آنچه وی ابعاد وسیع تروریسم ایران خواند غفلت نخواهد کرد. علی خامنه ای با تکرار همین اتهام‌ها علیه آمریکا این کشور را عامل ناامنی و درگیری در خاورمیانه دانست. واشنگتن در انتقاد از سیاست‌های منطقه ایران، حمایت‌های تهران از بشار اسد در سوریه، شورشیان حوثی در یمن و حزب الله لبنان را از عوامل بی‌ثبات کردن خاورمیانه می‌داند. دادسرای فرهنگ و رسانه تهران روز دوشنبه دستور قضایی مسدودسازی کامل شبکه تلگرام را در ایران صادر کرد. به گزارش خبرگزاری میزان، بازپرس شعبه دوم رسانه تهران از تمام ارائه دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت کشور و اپراتورهای تلفن خواسته از روز دوشنبه 10 اردیبهشت ماه جاری اقدام به مسدودسازی کامل وبسایت و اپلیکیشن شبکه اجتماعی تلگرام کنند. خبرگزاری وابسته به قوه قضاییه علت صدور این دستور را شکایت‌های متعددی خوانده که علیه تلگرام به دادسرای عمومی و انقلاب تهران انجام گرفته است. اخلال در وحدت ملی، عدم رعایت قوانین جمهوری اسلامی در فضای مجازی، بستر ناامن برای بعضی اقدام‌های تروریستی در کشور از جمله موارد مطرح شده از سوی دستگاه قضایی ایران علیه شبکه پیام‌رسان تلگرام اعلام شده. مسدودسازی کامل تلگرام در حالی است که پیشتر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی مخالفت کرده بود و تشویق استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی را تنها برای شکستن انحصار پیام‌رسان‌های خارجی توصیف می‌کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شامگاه دوشنبه در یک برنامه تلویزیونی که از محل وزارت دفاع این کشور پخش می‌شد، آنچه را که اسناد و مدارک محرمانه هسته‌ای ایران نامید در مقابل رسانه‌ها به نمایش گذاشت. با محسن میلانی، استاد و کارشناس روابط بین‌الملل در این باره گفتگو می‌کنیم. آقای میلانی، نتانیاهو در طول 3 سال گذشته و بعد از توافق هسته‌ای ایران را بارها متهم به پیگیری فعالیت‌های هسته‌ای نظامی و آزمایش کلک‌های هسته‌ای کرده. پیشینه ی این اتهام‌ها به چی برمی‌گرده؟
مدارک و دیسک‌هایی که آقای نتانیاهو از اون پرده برداری کردن معلوم نیست چی هستن. ما درباره جزئیاتش نمی‌دونیم. فقط ایشون یه سری مدارک رو نشون داد در تلویزیون. ولی آنچه که ما می‌دونیم اینه که در سال 2007 سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا، کلیه سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا یک گزارش کامل به رئیس جمهور وقت آمریکا جورج دبلیو بوش، 43 رئیس جمهور آمریکا ارائه دادن که در اون گزارش نوشته شده بعد از اینکه ایران منافع و ضررهای برنامه اتمی نظامی خودش رو پایین بالا کرد، به این نتیجه رسید که استفاده نظامی از برنامه اتمی به نفع ایران نیست و بنابراین برنامه نظامی کردن برنامه اتمی خودش رو توقف داد. این تنها گزارش مهمیه که از طرف دولت آمریکا آمده بیرون و تا اونجایی که من میدونم بعد از این گزارش، یعنی گزارش 2007، هیچ سازمان اطلاعاتی آمریکا صحبت از این نکرده که ایران برنامه نظامی کردن اتمی خودش رو دوباره اثر.
حالا اگه اسرائیل همونطور که نتانیاهو ادعا میکنه مدتیه که به این مدارک دست پیدا کرده، چرا حالا و 10 روز مونده به تصمیم دونالد ترامپ در مورد توافق هسته ای اونها رو داره افشا میکنه؟
با در نظر گرفتن این که نمیشه قضاوت کرد که این مدارک چی هستن، ابهام درباره این مدارک وجود داره. به نظر من این صحبت های نخست وزیر اسرائیل بیشتر جنبه تبلیغاتی و سیاسی داره. دو حالت میتونه وجود داشته باشه. یکی اینکه ایشون از تصمیم نهایی آقای ترامپ آگاه نیست. ما میدونیم که دو روز قبل جان بولتون گفته بود که رئیس جمهور آمریکا هنوز تصمیم نهایی خودشون رو در رابطه با برجام نگرفتن و بنابراین با این مصاحبه مطبوعاتی یا با این نطقی که آقای نتانیاهو امروز کرد شاید ایشون داره سعی میکنه فشار سیاسی به آقای ترامپ بیاره که از برجام خارج بشه. حالت دوم اینه که ایشون از تصمیم آقای ترامپ آگاه هست و اگر این حقیقت داشته باشه مصاحبه مطبوعاتی ایشون، صحبت ایشون دیروز میتونه در حقیقت اولین قدم باشه برای یک برنامه تبلیغاتی وسیع در رابطه با اینکه چرا برجام باید از بین بره و چرا آمریکا از برجام بیرون باید بیاد.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که ناظر بر اجرای مفاد برجام توسط ایرانه در این سه سال گزارش در روی همچین فعالیت هایی که نخست وزیر اسرائیل اشاره کرد بهش ارائه نداده. به نظر شما چطور ممکنه آژانس از این برنامه ها بی اطلاع باشه؟
اونجایی که تا زمانی که ما نداریم مدارک آقای نتانیاهو چیه قضاوت دربارش مشکل، ایشون فقط یه سری پرونده نشون داده، اما با در نظر گرفتن این که ما میدونیم که بعد از برجام سازمان بین‌المللی انرژی اتمی یک سیستم بررسی و بازرسی و کنترل بسیار شدیدی رو برنامه‌های اتمی ایران داشته، خیلی بعید به نظر میرسه که ایران بتونه چنین تقلب بزرگی رو بکنه و کشورهای غربی که در خیلی هاشون در ایران سفارت دارن و سازمان بین‌المللی انرژی اتمی از آن باخبر نشه. ولی قضاوت آخر رو باید موقعی کرد که ما بدونیم مدارک آقای نتانیاهو چیه.
حالا واکنش هایی هم به سخنان نتانیاهو نشون داده شده، از جمله دونالد ترامپ که گفته سخنان نتانیاهو درستی حرفای اون رو نشون میده. به نظر شما دیگر اعضای گروه پنج به علاوه یک که با توافق هسته‌ای موافق هستند چه روی کردی در رابطه با این افشاگری ها دارند؟
من فکر میکنم صحبت هایی که بعد از نطق آقای نتانیاهو خانم مگرونی به عنوان نماینده اتحادیه اروپا کرده و نکاتی در اون گفته خیلی معقوله و به نظر میرسه موضعی خواهد بود که روسیه و چین هم خواهند گرفت. موضوع ایشون، مواضع ایشون اینه که یک، اگر کشوری اطلاعاتی در رابطه با برنامه اتمی ایران داره یا برنامه مخفی اتمی ایران داره باید مدارک خودش رو به سازمان انرژی بین‌المللی انرژی اتمی ارائه بده. و به علاوه ایشون معتقده که در کمیته‌ای که بین پنج به علاوه یک و ایران هست مدارکی که در رابطه با برنامه اتمی ایرانه باید به اون ارائه داده بشه که اون کمیته بتونه در رابطه با این مدارک تصمیم بگیره. و نکته آخری که ایشون بهش اشاره میکنه و به نظر من نکته کاملا درستیه اینه که برجام مبنا بر اعتماد نیست، برجام مبنا بر یک سری بررسی و بازرسی و کنترلیه که از طرف سازمان بین المللی انرژی اتمی در رابطه با برنامه های ایران هست.
خیلی ممنونم که همراه ما بودید. با محسن میلانی، استاد و کارشناس روابط بین‌الملل گفتگو کردیم.
من با شما خیلی متشکرم. روز شما و شنوندگان بینندگان عزیزم بخیر.
2042-02-21-12-21-12 این شماره پیامگیر رادیو فرداست. با ما تماس بگیرید، دیدگاهاتون رو در میون بگذارید. تعدادی از پیام های شما رو با هم بشنویم.
از این شعار نویسی روی موشک ها که در مانورها استفاده می شد و مرگ بر اسرائیل، اسرائیل باید نابود بشه به زبان های فارسی، عبری، عربی، نتیجهش این شد که اسرائیل با جنگ رو شروع کرده با ایران، حالا مستقیم نه ولی غیر مستقیم در سوریه و داره به هر حال ایرانی ها، حالا مستشار و هر چی، به هر حال ایرانی هستن، داره اینا رو میکشه. حالا بنده میخواستم یک سوالی بکنم به عنوان شهروند. شما که این کارهای تبلیغاتی رو میکردید نمیدونید که اینا در دنیا هزینه داره؟ شما با کشوری که مستقیم در جنگ نیستید چرا ادعای نابودیشو میکنید؟ کشوری که کاری بهتون نداره، مرزی نداره با شما. حالا آقای سپاه پاسداران میخوای یه جنگ دیگه شروع کنی، میخوای ایرانو نابود کنی، دست بردارید ببینید دارید هزینه ها رو به کجا میرسونید. هزینهشو ملت بدبخت ایران باید بده.
ما ایرانیان آرزومند فنا شدن این نظام مستبد عقب افتاده قرون وسطایی جمهوری اسلامی بیت رهبری هستیم، ولی جنگ راه حل نیست. خطابم به آقای نتانیاهو، جناب ترامپ و دیگرانی است که دلشون از اینا خونه. جنگ تنها فایده‌ای که داره و خواهد داشت اینه که این نظام رو برای 100 سال دیگه میخکوب میکنه.
خواستم به این پاسداران سپاه عرض کنم که شما همش توی سخنرانیاتون میگی ما پاسداران انقلاب اسلامی هستیم نه پاسدار ایران. ما ایرانی ها هم شما رو ایرانی نمیدونیم.
وضعیت آب و هوای ایران در روز سه‌شنبه 11 اردیبهشت ماه. بنابر اعلام سازمان هواشناسی امروز سه‌شنبه در استان‌های واقع در غرب، نواحی مرکزی، دامنه‌های البرز غربی، مرکزی و شرقی، برخی نقاط شمال شرق و شرق، رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقت پیش بینی میشه. همچنین امروز در ارتفاعات البرز مرکزی بارش برف هم دور از انتظار نیست. در استان‌های واقع در دامنه‌های البرز مرکزی و شرقی وزش باد شدید پیش بینی میشه که در برخی نقاط با باد و گرد و خاک همراهه. نواحی مرکزی و شرقی خلیج فارس و دریای عمان در سه روز آینده مواج هستند. مروری داریم بر خلاصه خبرها. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شامگاه دوشنبه مدعی شد کشورش به اطلاعاتی دست پیدا کرده که نشان می‌دهد ایران همچنان در پی ساخت سلاح هسته‌ای است. واکنش‌های بین‌المللی و ایران به سخنان نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه ادامه یافت. در پی دو انفجار جداگانه در کابل روز دوشنبه دست کم 25 تن از جمله 8 خبرنگار کشته شدند که 2 تن از آنها خبرنگاران بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی هستند. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران با انتقاد تند از رابطه دوستانه آمریکا با عربستان سعودی این کشور را متهم کرد در حال تحریک کشورهای منطقه علیه جمهوری اسلامی ایران است. دادسرای فرهنگ و رسانه تهران روز دوشنبه دستور قضایی مسدودسازی کامل شبکه تلگرام را در ایران صادر کرد. قیمت آب و برق در ایران 7% افزایش یافت. به گفته سازمان ناظر بر حقوق بشر سوریه که مستقر در لندن است، در جریان حمله‌های موشکی شامگاه یکشنبه به یک پایگاه نظامی در مرکز استان حما 26 تن از نظامیان هوادار اسد که بیشترشان ایرانی بودند کشته شدند. جانشین فرمانده سپاه میگوید ایران هرگز به خل سلاح موشکی تن در نمی‌دهد. ساجد جاوید یک بریتانیایی پاکستانی تبار روز دوشنبه به عنوان وزیر کشور جدید بریتانیا منصوب شد. به بخش بررسی مطبوعات برنامه صبحانه با خبر امروز میرسیم. همراه شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا نگاهی میندازیم به روزنامه‌های چاپ سه‌شنبه. آقای رفیع‌زاده، قوه قضاییه هم که دستور مسدود کردن پیام‌رسان تلگرام رو بالاخره صادر کرد، این چه بازتابی در روزنامه‌ها داشته؟
امروز روزنامه ایران که روزنامه نزدیک به دولت گزارش داده که روز گذشته بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه در تهران دستوری رو صادر کرده که بر اساس اون تمام ارائه کنندگان خدمات اینترنت در ایران از ساعت 12 شب 10 اردیبهشت، یعنی از نخستین ساعت بامداد روز 11 اردیبهشت که الان ما توش هستیم، باید اعمال فیلترینگ بکنن در مورد تلگرام. و این موضوع هم از ساعتی پیش اجرایی شد. بسیاری از ارائه دهندگان به سرویس اینترنت این کار رو انجام دادن. روزنامه ایران اشاره کرده که در این دستور که از سوی بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه صادر شده، نکاتی مثل استفاده گروه های مسلح و تروریستی یا مواردی مثل قاچاق اشاره شده بهش که دلیل مسدود کردن و فیلتر تلگرام رو به این چیزها ربط دادن، در حالی که اساساً تلگرام یک پیام رسانی که در ایران حدود 40 میلیون نفر از اون استفاده میکنن و این موارد ممکن هست بسیار بسیار معدود باشه اگر همچین وقایی در تلگرام رخ داده باشه. روزنامه دیگر روزنامه جوان هست نزدیک به سپاه پاسداران، اون هم همین خبر رو منتشر کرده، دستور بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه رو آورده. نکته مهم اینه که هیچ کدوم از این دو روزنامه و سایر روزنامه ها اشاره‌ای نکردن که این شخص که در قوه قضاییه این دستور رو صادر کرده اسمش چیست. ایشون اسمش بیژن قاسمزاده هست و کسی است که به دفعات پیشتر هم روزنامه‌نگاران رو بازداشت کرده و هم بسیاری از چهره‌های سرشناس فرهنگی و هنری رو احضار، بازداشت و در مواردی هم زندانی کرده و یک جور شبیه آقای سعید مرتضوی هست که چند روز پیش راهی زندان شد.
روزنامه ها چه ارزیابی از نقش دولت و مجلس در این باره داشتن؟
امروز روزنامه شرق در گزارش مفصلی که در تیتر یک خودش آورده به نکات مهمی درباره فیلترینگ تلگرام اشاره کرده. مهمترین نکته که این روزنامه به اون اشاره کرده این هست که بر اساس قوانین جاری در ایران کسی که یا مرجعی که میتونه دستور فیلترینگ تلگرام یا سایت های اینترنتی رو صادر کنه کمیته تعیین مصادیق فیلترینگ هست که بر اساس قانونی که در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و سالهاست در حال اجرا هست. در این هیئت، در این کمیته 13 عضو وجود داره، 6 عضوش وزرای دولت هستند، 2 عضوش رو مجلس شورای اسلامی تعیین میکنه و سایر اعضا هم از سوی رئیس قوه قضاییه سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس صدا و سیما و نظائر اون تعیین میشه. در مجموع 8 عضو شامل کسانی هست که از سوی مجلس و دولت هستند و اگر این کمیته بخواد در این باره تصمیم بگیره یا این تصمیم رو لغو کنه میتونه این کار رو انجام بده به دلیلی که رأی بیشتری در این کمیته دارن. بنابراین این مانوری که رسانه‌های دولتی میدن که این دستور قضایی بوده و دولت و مجلس در اون نقشی نداشتن، در عمل اونطوری که روزنامه شرق نوشته بی اثر هست. روزنامه قانون هم امروز یک یادداشت مهم در این باره منتشر کرده، نوشته علاوه بر اینکه این دستور صادر شده، یک گروهی از نمایندگان در مجلس هم در صدد هستن یک طرحی رو تصویب کنن که بر اساس اون کسانی که از این بعد با فیلتر شکن هم وارد تلگرام بشن، کانال داشته باشن، حتی کانال‌های خانوادگی یا گروه‌های خانوادگی، اونها هم باهاشون برخورد خواهد شد. که این روزنامه به طنز نوشته که یعنی اگر یک مادر بزرگ دستور پخت یک غذایی رو در تلگرام منتشر کنه، قرار است مقام‌های جمهوری اسلامی چه در نیروی انتظامی و چه در قوه قضاییه با اونها برخورد کنن. یادداشت‌های دیگری هم به طور ضمنی به این مسائل اشاره داره. روزنامه همدلی در یادداشت خودش تاکید کرده که باید حاکمان افکار عمومی رو دریابن و با ایجاد محدودیت یا نظائر فیلترینگ تلگرام هرگز نمیتونند در برابر افکار عمومی بایستن.
ممنونم از شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا که همراه ما بودین.
خیلی متشکرم. مرسی.
آقای روحانی، جلسه میذاری برای قدردانی از کارگرا. میدونم قدردانی ازشون میکنه که این بنده خداها یه سال تونستن بدون حقوق زنده بمونن. آخه یک کارگر یک سال 6 ماه حقوق نگیره چجور میتونه زندگی بکنه؟ خودتو اگه یه روز به تو حقوق ندن اصلا میای سر کار؟
من کاظم هستم، از جهرم زنگ میزنم. به نظر من این که گفتن تلگرام میبندیم هیچ فایده ای نداره. مردم ما میرن یه برنامه دیگه پیدا میکنن، از همو استفاده میکنن. مگه دفعه اولمونه؟ هر دفعه که اینا کار کردن ما رفتیم یه چیز دیگه پیدا کردیم.
با سلام، من 29 سالمه. به شما به برنامه های ایرانی اعتمادی ندارم و اصلا نصب نمی کنم. حتی با فیلتر شکنم میتونم برم توش، مشکل ندارم. اگرم نتونستم هیچ مشکلی واسه من پیش نمیاد.
با سلام، رضا هستم از کرمانشاه. چند روز پیش صورت تلگرام خیلی کند شد. در صورت قطع شدن تلگرام، خب خیلی از دوستانی که من میشناسمشون همه میگن یا از فیلتر شکن استفاده میکنم یا برنامه‌های مشابه خارجی رو استفاده میکنم، اما هیچ کدوم تقریبا به هیچ وجه حاضر نیستن که از برنامه پیام رسان داخلی استفاده کنن، چون ممکنه یه جاسوس افزار باشه، همه میترسن از این موضوع.
من به هیچ عنوان از پیام رسان داخلی استفاده نمیکنم، خیلی خیلی که مجبور بشم فیلتر شکن استفاده میکنم.
اخبارتون توی تلگرام خیلی دیر آپدیت میشه، با توجه به این سرعت تکنولوژی و خبررسانی امروز به نظرم این روند کنده.
موزیک باید گوش کرد، باید موزیک گوش کرد. کجا گذاشتم این چیزه رو؟ تو خاص خودت نشسته، پولم داری. خب این پول از کجا من آوردم؟
امروز مشاور خوشتیپ و خوب و سرحال
سرحال؟
بله.
تو دکتر هستی؟
این همه سال پیش از انقلاب اون عکس خمینی انگار یه تونل زمان تو خشت آینه کرده، شدم سفر میکنه میره به آینده.
من عکس خمینی براشم بردم گوشم، گفتم که اصلا به من چی گفتم؟ گفتم این عکس اینجا باشه، گفت آقا کی؟ گفتم آقاست. اتفاقا من بلیط گرفتم که برم تهران بعد از این انقلاب شده بود.
فعلا ولی رنش باستر بود، خیلی از شانه بود. فعال می 68 رو دیده بودم.
شاید رنش خیلی باز بود. شما مطلقا فهمیده بود. بازی هده داشته من مزفه من بود. شما جلو خود من بود. از همه اینا بدتره که دیگه که دیگه. Oh, for a muse of fire to ascend the heavens of the rich. بطمی که اصلا گرگش میگه.
تازه های دنیای ورزش، همراه مهدی رستم‌پور.
شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. زلات کوکرانچار سرمربی تیم ملی فوتبال امید ایران شد برای راهیابی به المپیک، اتفاقی که آخرین بار برای ایران در المپیک 1976 مونترال رخ داده و 44 سال در واقع فاصله است بین مونترال با 2020 توکیو، که اگر ایران صعود کنه بعد از 44 سال میتونه در المپیک بازی کنه. المپیک 1980 مسکو هم ایران صعود کرد، اما به دلیل تحریم رقابت‌ها کاروان ورزش ایران در این مسابقات به طور کامل حضور پیدا نکرد و ایران نماینده‌ای در المپیک مسکو نداشت. اما اتفاق عجیب در انتخاب کرانچار اینه که 4 سال قبل هم او قرار بود سرمربی تیم ملی امید بشه، اما وزارت ورزش با اعلام اینکه آقای کرانچار شرب خمر می‌کنه و در رختکن و در تمرینات باشگاه سپاهان اصفهان از مشروبات الکلی استفاده میکنه، این اجازه رو نداد و مشخصا محمود گودرزی وزیر ورزش در همین دولت آقای روحانی، رقبتی مدیر کل دفتر برنامه ریزی وزارت ورزش، علی کفاشیان رئیس وقت فدراسیون فوتبال، همچنین نصرالله سجادی معاون وقت وزیر ورزش در برنامه‌های تلویزیونی و نقل قول‌های رسمی تأکید می‌کردند که این اتفاق نباید بیفته. الان تقریباً همین افراد یا در همون سمت‌ها هستند یا در بدنه ورزش همچنان حضور دارند، ولی بدون اینکه توضیحی داده بشه که چه اتفاقی افتاده که همون زلاتکو کرانچار حالا سرمربی تیم ملی امید میشه و دیگه مشکلی هم وجود نداره. خبر بعدی درباره کنارگیری باشگاه خونه به خونه بابل از فینال رقابت‌های جام حذفی که پنجشنبه قرار برگزار بشه با استقلال تهران، اما مالک این باشگاه اعلام کرده که در اعتراض به اونچه که او تبانی در هفته پایانی لیگ دسته اول میدونه، قصد حضور در این بازی رو ندارن و نمیخوان در این مسابقه حضور پیدا کنن، در حالی که برنامه 90 هم دیشب و همین موضوع اختصاص پیدا کرد و صحبت های مالک باشگاه خونه به خونه به صورت مستقیم پخش شد، ولی خب عادل فردوسی بود مجری و تایید کننده برنامه هم بر این باور بود که سند مشخصی آقای قاسم حسنزاده مالک باشگاه خونه به خونه ارائه نکرد. خبر آخر، رقابت‌های بسکتبال NBA و راهیابی کلیولند به مرحله بعد، در حالی که خیلی گره خورده بود بازی کلیولند با ایندیانا و به بازی هفتم کشید، یعنی در نهایت رقابت فینال بازی هفتم مشخص کرد که کلیولند از صد ایندیانا میتونه بگذره و به مرحله بعد را پیدا کنه با درخشش بیچون و چرای لبرون جیمز که مقابل بازیکنان فوق‌العاده آماده ایندیانا خصوصا ویکتور اولادیپو، لبرون جیمز اجازه نداد که کلیولند حذف بشه و حالا اونا در دیدار بعدی، در دور بعدی بعد مقابل تورنتو رپتورز قرار بگیرن. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم، تا فردا.
حدود ساعت 7:30 صبح سه‌شنبه است. به نیمه دوم مجله صبحانه با خبر رسیدیم. من نازافرین میرزا خلیلی سلام و صبح بخیر میگم به همراهان صبحانه با خبر امروز. در ادامه سرخط خبرها. نخست وزیر اسرائیل میگوید بنابر اطلاعاتی که کشورش به دست آورده، ایران همچنان در پی ساخت سلاح هسته‌ای است. مقام های ایران و دیگر کشورها به سخنان نخست وزیر اسرائیل واکنش نشان دادند. در پی دو انفجار انتحاری جداگانه در کابل، دست کم 25 تن از جمله دو خبرنگار بخش افغان رادیو آزادی کشته شدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شامگاه دوشنبه مدعی شد کشورش به اطلاعاتی دست پیدا کرده که نشان می‌دهد ایران همچنان در پی ساخت سلاح هسته‌ای است. نخست وزیر اسرائیل که در یک برنامه زنده تلویزیونی سخنرانی کرد، با به نمایش گذاشتن تعداد زیادی پوشه و سی‌دی مدعی شد اسرائیل در یک عملیات اطلاعاتی توانسته به هزاران فایل دیجیتال از اطلاعات مربوط به برنامه هسته‌ای نظامی ایران دست پیدا کند. بنیامین نتانیاهو گفت ایران حتی بعد از برجام به فعالیت‌های هسته‌ای مخفیش در قالب پروژه‌ای به نام آماد ادامه داده و مشغول تحقیق بر روی ساخت دست کم 5 بمب هسته‌ای بوده است. نخست وزیر اسرائیل ایران را متهم کرد که با افزایش برد موشک‌های بالستیکش در پی تکمیل چرخه طراحی بمب هسته‌ای برای نصب بر روی این موشک است. بنیامین نتانیاهو مقام‌های جمهوری اسلامی را به دروغگویی متهم و پیش‌بینی کرد در روزهای آینده رئیس جمهوری آمریکا درباره برجام به گفته وی تصمیم درستی اتخاذ کند. دونالد ترامپ قرار است تا 22 اردیبهشت‌ماه جاری درباره ماندن یا خروج این کشور از توافق هسته‌ای ایران تصمیم بگیرد. کاخ سفید در واشنگتن روز دوشنبه در واکنش به اتهام‌های بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در بیانیه اعلام کرد که اطلاعات منتشر شده توسط اسرائیل جزئیات جدید و قانع کننده‌ای را درباره تلاش‌های تهران برای توسعه سلاح‌های هسته‌ای موشکی فراهم می‌کند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه در پیامی توییتری نخست وزیر اسرائیل را به چوپان دروغگو تشبیه کرد و نوشت چند بار بیشتر نمیتوان مردم را گمراه کرد. همچنان در ایران عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران سخنان نخست وزیر اسرائیل را نمایش بچگانه و مسخره و هدف آن را صحنه سازی برای از بین بردن برجام عنوان کرد. فدریکو موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز با بیان اینکه جزئیات اسناد نخست وزیر اسرائیل باید از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارزیابی و بررسی شود گفت که برداشت وی از استدلال نتانیاهو این نیست که ایران به تعهداتش در مورد برجام پایبند نبوده است. در آلمان سخنگوی دولت این کشور گفت که سخنان نخست وزیر اسرائیل را تجزیه و تحلیل خواهد کرد و خواستار ارزیابی این اتهام‌ها از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته که این اسناد را در اختیار آمریکا قرار داده و به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز ارائه خواهد داد. این اتهام‌ها از سوی نخست وزیر اسرائیل در حالی مطرح می‌شود که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا قرار است 22 اردیبهشت تصمیم خود را در مورد ماندن یا خروج از برجام اعلام کند. شماره خبرنگاران رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد که در انفجار روز دوشنبه در کابل جان خود را از دست دادن به 2 تن رسید. به گزارش رادیو آزادی در این انفجارها 29 تن از جمله 8 خبرنگار کشته شدند. عبادالله هنانزای و سباون کاکر 2 خبرنگار رادیو آزادی هستند که در این حمله ها کشته شدند. گروه حکومت اسلامی یا همون داعش مسئولیت این حمله ها رو بر عهده گرفته است. یکی از انفجارهای روز دوشنبه در نزدیکی ساختمان ریاست عمومی امنیت ملی رخ داد که معادل وزارت اطلاعات در این کشور است. انفجار دوم در میان خبرنگارانی رخ داد که برای پوشش انفجار نخست جمع شده بودند. این حمله یک هفته بعد از آن رخ می‌دهد که انفجاری در یکی از مراکز ثبت نام رای دهندگان 60 کشته بر جای گذاشته بود. مقام های افغان می گویند که وضعیت امنیتی در این کشور رو به وخامت است و احتمال دارد حمله های بیشتری در آستانه انتخابات پارلمانی این کشور رخ دهد. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه با انتقاد تند از رابطه دوستانه آمریکا با عربستان سعودی این کشور را متهم کرد در حال تحریک کشورهای منطقه برای قرار گرفتن در مقابل جمهوری اسلامی است. بر اساس متنی که دفتر رهبر جمهوری اسلامی از سخنران وی در جمع کارگران منتشر کرده، رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی تازه‌اش بار دیگر گفت که آمریکا باید از خاورمیانه خارج شود. این سخنران در پیام بیان شد که مایک پومپئو وزیر امور خارجه جدید آمریکا در سفری به ریاض و تل‌آویو انتقادهای علیه ایران بیان کرده است. مایک پومپئو روز یک شنبه در ریاض ایران را به بی‌ثبات کردن خاورمیانه متهم کرد. وزیر امور خارجه جدید آمریکا همچنین گفت که برخلاف دولت قبلی آمریکا، دولت جدید این کشور از آنچه وی ابعاد وسیع تروریسم ایران خواند غفلت نخواهد کرد. علی خامنه‌ای با تکرار همین اتهام‌ها علیه آمریکا این کشور را عامل ناامنی و درگیری در خاورمیانه دانست. واشنگتن در انتقاد از سیاست‌های منطقه ایران، حمایت‌های تهران از بشار اسد در سوریه، شورشیان حوثی در یمن و حزب الله لبنان را از عوامل بی‌ثبات کردن خاورمیانه می‌داند. هیئت دولت در مصوبه‌ای به وزارت نیرو اجازه داد تا از اردیبهشت امسال قیمت آب و برق در کشور را به میزان 7% افزایش دهد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این افزایش قیمت به پیشنهاد وزارت نیرو و با استناد به بندهایی از قانون هدفمندی یارانه‌ها بوده است. بر اساس مصوبه، مبلغ ثابت ماهانه آبونمان برق و آب به میزان 7% افزایش می‌یابد. در سالهای اخیر موضوع افزایش حامل‌های انرژی در ایران همواره از موارد بحث برانگیز در دولت و مجلس بوده. همچنین با ادامه گسترش خشکسالی و گرما در ایران، برخی از کارشناسان و مقام‌های دولتی به منظور جلوگیری از افزایش بی‌رویه مصرف پیشنهاد افزایش قیمت آب و برق را مطرح کردند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شامگاه دوشنبه در یک برنامه تلویزیونی که از محل وزارت دفاع این کشور پخش می‌شد، آنچه را که اسناد و مدارک محرمانه هسته‌ای ایران نامید، در مقابل رسانه‌ها به نمایش گذاشت. با محسن میلانی، استاد و کارشناس روابط بین‌الملل، در این باره گفتگو می‌کنیم. آقای میلانی، نتانیاهو در طول 3 سال گذشته و بعد از توافق هسته‌ای ایران را بارها متهم به پیگیری فعالیت‌های هسته‌ای نظامی و آزمایش کلک‌های هسته‌ای کرده. پیشینه این اتهام‌ها به چی برمی‌گرده؟
مدارک و دیسک‌هایی که آقای نتانیاهو از اون پرده برداری کردن معلوم نیست چی هستن. ما درباره جزئیاتش نمی‌دونیم، فقط ایشون یه سری مدارک رو نشون داد در تلویزیون. ولی آنچه که ما می‌دونیم اینه که در سال 2007 سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا، کلیه سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا، یک گزارش کامل به رئیس جمهور وقت آمریکا جورج دبلیو بوش، 43 رئیس جمهور آمریکا، ارائه دادن که در اون گزارش نوشته شده بعد از اینکه ایران منافع و ضررهای برنامه اتمی نظامی خودش رو پایین بالا کرد، به این نتیجه رسید که استفاده نظامی از برنامه اتمی به نفع ایران نیست و بنابراین برنامه نظامی کردن برنامه اتمی خودش رو توقف داد. این تنها گزارش مهمیه که از طرف دولت آمریکا آمده بیرون و تا اونجایی که من میدونم بعد از این گزارش، یعنی گزارش 2007، هیچ سازمان اطلاعاتی آمریکا صحبت از این نکرده که ایران برنامه نظامی کردن اتمی خودش رو دوباره اثر.
حالا اگه اسرائیل همونطور که نتانیاهو ادعا میکنه مدتیه که به این مدارک دست پیدا کرده، چرا حالا و 10 روز مونده به تصمیم دونالد ترامپ در مورد توافق هسته‌ای اونها رو داره افشا میکنه؟
با در نظر گرفتن اینکه نمیشه قضاوت کرد که این مدارک چی هستن، ابهام درباره این مدارک وجود داره. به نظر من این صحبت‌های نخست وزیر اسرائیل بیشتر جنبه تبلیغاتی و سیاسی داره. دو حالت میتونه وجود داشته باشه. یکی اینکه ایشون از تصمیم نهایی آقای ترامپ آگاه نیست. ما میدونیم که 2 روز قبل جان بولتون گفته بود که رئیس جمهور آمریکا هنوز تصمیم نهایی خودشون رو در رابطه با برجام نگرفتن و بنابراین با این مصاحبه مطبوعاتی یا با این نطقی که ایشون آقای نتانیاهو امروز کرد، شاید ایشون داره سعی میکنه فشار سیاسی به آقای ترامپ بیاره که از برجام خارج بشه. حالت دوم اینه که ایشون از تصمیم آقای ترامپ آگاه هست و اگر این حقیقت داشته باشه، مصاحبه مطبوعاتی ایشون، صحبت ایشون دیروز میتونه در حقیقت اولین قدم باشه برای یک برنامه تبلیغاتی وسیع در رابطه با اینکه چرا برجام باید از بین بره و چرا آمریکا از برجام بیرون باید بیاد.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که ناظر بر اجرای مفاد برجام توسط ایرانه، در این 3 سال گزارش درباره همچین فعالیت‌هایی که نخست وزیر اسرائیل اشاره کرد بهش ارائه نداده. به نظر شما چطور ممکنه آژانس از این برنامه‌ها بی اطلاع باشه؟
اونجایی که تا زمانی که ما ندونیم مدارک آقای نتانیاهو چیه، قضاوت درباره‌اش مشکله. ایشون فقط یه سری پرونده نشون داده. اما با در نظر گرفتن این که ما میدونیم که بعد از برجام سازمان بین‌المللی انرژی اتمی یک سیستم بررسی و بازرسی و کنترل بسیار شدیدی رو برنامه‌های اتمی ایران داشته، خیلی بعید به نظر میرسه که ایران بتونه چنین تقلب بزرگی رو بکنه و کشورهای غربی که در خیلی هاشون در ایران سفارت دارن و سازمان بین‌المللی انرژی اتمی از آن با خبر نشد. ولی قضاوت آخر رو باید موقعی کرد که ما بدونیم مدارک آقای نتانیاهو چیه.
حالا واکنش‌هایی هم به سخنان نتانیاهو نشون داده شده، از جمله دونالد ترامپ که گفته سخنان نتانیاهو درستی حرفای اون رو نشون میده. به نظر شما دیگر اعضای گروه 5 به علاوه 1 که با توافق هسته‌ای موافق هستند، چه روی کردی در رابطه با این افشاگری ها دارن؟
من فکر میکنم صحبت هایی که بعد از نطق آقای نتانیاهو خانم مگرانی به عنوان نماینده اتحادیه اروپا کرده و نکاتی در اون گفته خیلی معقوله و به نظر میرسه موضوعی خواهد بود که روسیه و چین هم خواهند گرفت. موضوع ایشون اینه که یک، اگر کشوری اطلاعاتی در رابطه با برنامه اتمی ایران داره یا برنامه مخفی اتمی ایران داره، باید مدارک خودش رو به سازمان انرژی بین‌المللی انرژی اتمی ارائه بده. و به علاوه ایشون معتقده که در کمیته‌ای که بین 5 به علاوه 1 و ایران هست، مدارکی که در رابطه با برنامه اتمی ایران باید به اون ارائه داده بشه که اون کمیته بتونه در رابطه با این مدارک تصمیم بگیره. و نکته آخری که ایشون بهش اشاره میکنه و به نظر من نکته کاملا درستیه اینه که برجام مبنا بر اعتماد نیست. برجام مبنا بر یک سری بررسی و بازرسی و کنترلیه که از طرف سازمان بین‌المللی انرژی اتمی در رابطه با برنامه های ایران هست.
خیلی ممنونم که همراه ما بودید. با محسن میلانی، استاد و کارشناس روابط بین‌الملل گفتگو کردیم.
منم به شما خیلی متشکرم. روز شما و شنوندگان بینندگان عزیزم بخیر.
همطور که در خبرها هم شنیدید، دو حمله انتحاری در کابل 29 کشته و ده ها زخمی بر جای گذاشت. در میان جانباختگان نام عبادالله هنانزای و سباوون کاکر، دو خبرنگار رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد هم به چشم می‌خوره. اونها برای پوشش خبری نخستین انفجار به همراه محرم دورانی، یکی دیگر از خبرنگاران همکار، به محل حادثه رفته بودند که در انفجار دوم جان خودشون را از دست دادند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم آرش حسنی.
دو انفجار انتحاری روز دوشنبه در کابل پایتخت افغانستان 29 کشته و ده ها زخمی بر جای گذاشت. در این دو انفجار انتحاری چندین خبرنگار از جمله سه خبرنگار بخش افغانستان رادیو آزادی در میان کشته شدگان هستند. بر اساس گزارش‌های دریافتی، یکی از انفجارهای روز دوشنبه در نزدیکی ساختمان ریاست عمومی امنیت ملی رخ داد که معادل وزارت اطلاعات در این کشور است. انفجار دوم نیز در برابر وزارت شهرسازی و مسکن افغانستان رخ داده است. همچنین گزارش‌ها حاکی است که گروه حکومت اسلامی داعش مسئولیت این انفجارها را بر عهده گرفته است. بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، خبر داده سه تن از خبرنگارانش عبادالله هنانزای، محرم دورانی و سباوون کاکر در این حملات کشته شدند و گزارش شده یک خبرنگار دیگر این رسانه نیز در این رویداد مجروح شده است. به گزارش رویترز، انفجار دوم در حالی روی داده که خبرنگاران برای پوشش انفجار نخست در محل بودند و علاوه بر سه خبرنگار رادیو آزادی، چند خبرنگار دیگر از جمله عکاس خبری خبرگزاری فرانسه در این حادثه کشته شدند. این حمله یک هفته پس از آن رخ می‌دهد که انفجاری در یکی از مراکز ثبت نام رای دهندگان در افغانستان 60 کشته بر جای گذاشته بود. انفجاری که مسئولیت آن را نیز گروه داعش به عهده گرفت. گروه‌های مرتبط با داعش پیشتر هم در مواردی در بمب‌گذاری در کابل غیر نظامیان را هدف قرار دادند. ریاست جمهوری افغانستان با انتشار بیانیه‌ای انفجارهای روز دوشنبه در کابل را محکوم کرده و آن را مغایر با ارزش‌های اسلامی انسانی خوانده است. ناتو و سفارت آمریکا در کابل نیز حملات روز دوشنبه را محکوم کردند. مقام‌های افغان می‌گویند که وضعیت امنیتی در این کشور رو به وخامت است و احتمالاً حملات بیشتری در آستانه انتخابات پارلمانی در این کشور رخ خواهد داد. افغانستان قرار است در پاییز امسال صحنه برگزاری انتخابات پارلمانی باشد و از این رو هم گروه داعش و هم گروه طالبان افغانستان که هر از گاهی دست به حملاتی در مناطق مختلف این کشور می‌زنند، مخالف برگزاری انتخابات در افغانستان هستند.
با رادیو فردا تماس بگیرید و نظر و دیدگاه‌های خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12.
آقای اون فکر کردید دنیا مردم ایران هم. وقتی 40 ساله میگین مرد بر آمریکا، خواهیم جایزن بگیریم. اگه اوباما بود ممکن بود، ولی ترامپ مثل خودت وقتی میگید اسرائیل باید از صحنه روزگار محو بشه، میخواییم بچه های ما رو تو سوریه نزنن؟ تو بری مال مسلمان رو چون مالت ببرند، داد براری که مسلمانی.
تسلیت میگم به همه خانواده های داغدار سه خبرنگار افغانی که در یک حمله انتحاری در کابل کشته شدند و تسلیت بگم به تمام خبرنگاران، به خصوص خبرنگارهای رادیو فردا و رادیو آزادی. واقعا متاسف شدم.
رژیم جمهوری اسلامی برای ماندگاری خود هر انسانی را فدا میکند، چه رسد به آقای مرتضوی و امثال هم. آخرش هم یک کاسه زر میکشن بالا و یه جوری سر تقضیه را هم میارن، میگی نه نگاه کن.
امروز با ریاست جمهوری ترامپ و قدرت جان بولتون و وزارت خارجه پامپئو و غیره و ذالک، اسرائیل آمده نیروهای ایرانی رو هدف قرار میده. مقصر اسرائیل نیست، مقصر ایرانیان که اون موقع گروه اوباما رو تضعیفش کردن با اون موشکپرانی دوربر ناوای آمریکایی، با تسلیم کردن آمریکایی‌ها، توهین به آمریکایی‌ها، نشون دادن فیلم آمریکایی‌ها با موشکای که تون دو تون آزمایش کردن، تحریک آمریکایی‌ها به اینکه به گروه اوباما رأی ندن.
آقای روحانی میگه نمیدونم چرا مدیرام کم حرف میزنند و حقایق رو نمیگن و اگه مشکلی دارن به مردم نمیگن. آقای روحانی تو ایرانی نمیدونی مسئله چیه، ما تو اروپا میدونیم، اینجا چاپلوس سالاری نیست، اینجا شایسته سالاریه، اونجا مدیرا میخوان چاپلوسی کنند و اگه مشکلات رو بگن و اگه با نهادهای قدرت درگیر بشن مطمئنا جایی در مدیریت کشور نخواهند داشت.
بر خلاصه خبرها، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شامگاه دوشنبه مدعی شد کشورش به اطلاعاتی دست پیدا کرده که نشان می‌دهد ایران همچنان در پی ساخت سلاح هسته‌ای است. واکنش مقام‌های ایران و سایر کشورها به سخنان نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه نیز همچنان ادامه یافت. در پی دو انفجار جداگانه در کابل روز دوشنبه دست کم 25 تن از جمله 8 خبرنگار کشته شدند که 2 تن از آنها خبرنگاران بخش افغان رادیو اروپایی آزاد رادیو آزادی هستند. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران با انتقاد تند از رابطه دوستانه آمریکا با عربستان این کشور را متهم کرد در حال تحریک کشورهای منطقه علیه جمهوری اسلامی ایران است. قیمت آب و برق در ایران 7% افزایش یافت. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن، در جریان حمله های موشکی شامگاه یکشنبه به یک پایگاه نظامی در مرکز استان هما 26 تن از نظامیان هوادار اسد که بیشترشان ایرانی بودند کشته شدند. تلاش برای کشف حیات روی کره مریخ به یک نقطه عطف مهم رسیده. نمونه اولیه مریخ نورد آژانس فضایی اروپا با نام اگزومارس یک قدم دیگه به پرتاب به مریخ نزدیک شده و در حال سپری کردن آخرین آزمایش‌های تکمیلیه. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم رادیو حامد بهروان.
آیا روی مریخ حیات وجود داره؟ آژانس فضایی اروپا معتقده مناسب ترین کاوشگر برای یافتن پاسخ این پرسش رو در اختیار داره. نمونه اولیه مریخ نورد اگزومارس که قرار در سال 2020 میلادی راهی مریخ بشه در حال سپری کردن آزمایش های نهایی در فرانسه است. این کاوشگر 6 شاخه که از نور خورشید برای تولید نیرو استفاده می‌کنه تحت آزمایش‌های نیروی گرانشی شدید قرار گرفته تا نشون بده می‌تونه از پس میزان نیروی گرانشی که هنگام پرتاب به سوی مریخ و همچنین در لحظه فرود روی سطح مریخ بهش وارد خواهد شد برمیاد. ابی هاتی یکی از مدیرهای پروژه اگزومارس میگه دما روی مریخ میتونه بین منفی 130 درجه تا مثبت 90 درجه سانتیگراد باشه و لازمه که این مریخ نورد بتونه از پس چنین تغییر دمای شدیدی بر بیاد. تلاش پیشین آژانس فضای اروپا برای فرود کاوشگر اسکیا پارلی روی مریخ در سال 2016 با شکست روبرو شد و اون کاوشگر به جای فرود اومدن صعود کرد و نابود شد. این بار اما آژانس فضایی اروپا اطمینان داره که نه تنها این کاوشگر به سلامتی به مریخ خواهد رسید، اطلاعات ارزشمندی رو هم از این کره سرخفام راهی زمین خواهد کرد. مدل نهایی این کاوشگر به یک مته 2 متری مجهز خواهد بود که میتونه به نمونه گیری عمیق‌تر از سطح مریخ کمک کنه، جایی که شاید مدارکی داله بر وجود حیات روی مریخ در اون نهفته شده باشه. به کمک یک سیستم ناوبری خودکار، اگزومارس میتونه از برخورد با سنگ‌های بزرگ روی مریخ هم جلوگیری کنه. سیستم ناوبری که توسط شرکت ایرباس ساخته شده. در صورت موفقیت این ماموریت در سال 2020، مریخ نورد اگزومارس اولین کاوشگر آژانس فضایی اروپا خواهد بود که پس از چندین فرود موفقیت‌آمیز توسط سازمان فضایی آمریکا ناسا روی کره مریخ خواهد نشست. حامد بهروان، رادیو فردا.
رهبر ایران فکر کرده مردم همان مردمی هستند که به جنگ عراق رفتند نه حضرت آقا، شما کاملا در اشتباهید. جامعه از شما و مسئولان شما رنجش عمیقی پیدا کرده است و شب و روز دعا میکنند از شر شما خلاص بشن. حالا چجوری فرقی نمیکنه، اصرار بر اینه که فقط شما نباشید. و سلام.
با سلام، اگه تلگرام فیلتر کنن به هیچ وجه از پیام رسانه داخلی استفاده نمی کنم، چون واقعا غیر قابل اعتمادن. مثل رادیو تلویزیون خودشون که دائما دروغ میگه، اینجا ما باید دروغ بشنویم. از شبکه های دیگه مثل واتساپ یا اینستاگرام استفاده میکنم.
من نظرم این هستش که دقیقا مثل وقتی که ویچت فیلتر شد و مردم به جای استفاده بیست جز حد از فیلتر شکن رفتن سراغ نرم افزار امن مشابه، این بارم به جای اینکه بیش از حد از فیلتر شکن استفاده کنن و به خودشون سختی بدن، میرن سراغ نرم افزار امن غیر ایرانی دیگه مثل تمتم و موارد دیگه. عرفان هستم از تهران.
مملکت انقدر بی خط مش واقعا میره جلو که هر روز هر کی هر چی دلش بخواد میگه انجام میده. نه شما میتونین کوتاه مدت بر زندگیتون برنامه‌ریزی کنین، نه بلند مدت. حالا نه الزاما این برنامه‌ریزی بسته به تلگرام باشه، کلا منظورم ابهام در رفتاره. تا چند یک ماه پیش هر چی می‌خواستین دلار بود یه عددی بود و همه می‌خریدن و به راحتی همه چیز انجام میشه، یهو در عرض واقعا یک چشم به هم زدن همه چیز متفاوت شد. حتی خیلی از زندگی ها دچار نوسان بد شد. خب این که مملکت نیست.
خبرهای ورزشی رو از مهدی رستم‌پور می‌شنویم.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، صبحتون بخیر. زلاتکو کرانچار سرمربی تیم ملی فوتبال امید ایران شد برای راهیابی به المپیک، اتفاقی که آخرین بار برای ایران در المپیک 1976 مونترال رخ داده و 44 سال در واقع فاصله است بین مونترال با 2020 توکیو، که اگر ایران صعود کنه بعد از 44 سال میتونه در المپیک بازی کنه. المپیک 1980 مسکو هم ایران صعود کرد، اما به دلیل تحریم رقابت ها کاروان ورزش ایران در این مسابقات به طور کامل حضور پیدا نکرد و ایران نماینده ای در المپیک مسکو نداشت. اما اتفاق عجیب در انتخاب کرانچار اینه که 4 سال قبل هم او قرار بود سرمربی تیم ملی امید بشه، اما وزارت ورزش با اعلام اینکه آقای کرانچار شرب خمر میکنه و در رختکن و در تمرینات باشگاه سپاهان اصفهان از مشروبات الکلی استفاده میکنه، این اجازه رو نداد و مشخصا محمود گودرزی وزیر ورزش در همین دولت آقای روحانی، رقبتی مدیر کل دفتر برنامه ریزی وزارت ورزش، علی کفاشیان رئیس وقت فدراسیون فوتبال، همچنین نصرالله سجادی معاون وقت وزیر ورزش در برنامه‌های تلویزیونی و نقل قول‌های رسمی تاکید می‌کردند که این اتفاق نباید بیفته. الان تقریبا همین افراد یا در همون سمت‌ها هستند یا در بدنه ورزش همچنان حضور دارند، ولی بدون اینکه توضیحی داده بشه که چه اتفاقی افتاده که همون زلاتکو کرانچار حالا سرمربی تیم ملی امید میشه و دیگه مشکلی هم وجود نداره. خبر بعدی درباره کنارگیری باشگاه خونه به خونه بابل از فینال رقابت‌های جام حذفی که پنجشنبه قرار برگزار بشه با استقلال تهران، اما مالک این باشگاه اعلام کرده که در اعتراض به اونچه که او تبانی در هفته پایانی لیگ دسته اول میدونه، قصد حضور در این بازی رو ندارن و نمیخوان در این مسابقه حضور پیدا کنن، در حالی که برنامه 90 هم دیشب به همین موضوع اختصاص پیدا کرد و صحبت‌های مالک باشگاه خونه به خونه به صورت مستقیم پخش شد، ولی خب عادل فردوسی بود مجری و تایید کننده برنامه هم بر این باور بود که سند مشخصی آقای قاسم حسنزاده مالک باشگاه خونه به خونه ارائه نکرد. خبر آخر رقابت‌های بسکتبال NBA و راهیابی کلیولند به مرحله بعد، در حالی که خیلی گره خورده بود بازی کلیولند با ایندیانا و به بازی هفتم کشید، یعنی در نهایت رقابت فینال بازی هفتم مشخص کرد که کلیولند از صد ایندیانا میتونه بگذره و به مرحله بعد را پیدا کنه با درخشش بیچون و چرای لبرون جیمز که مقابل بازیکنان فوق‌العاده آماده ایندیانا خصوصا ویکتور اولادیپو لبرون جیمز اجازه نداد که کلیولند حذف بشه و حالا اونا در دیدار بعدی در دور بعدی بعد مقابل تورنتو رپتورز قرار بگیرن. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم تا فردا.
به ساعت 8 صبح نزدیک میشیم. یک مجله صبحانه با خبر دیگه هم به پایان رسید. امیدوارم که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همچنان همراه باشید با رادیو فردا. میتونید بعد از پخش این برنامه مصاحبه و گزارش ها رو روی وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com یا صفحه فیسبوک و تلگرام رادیو فردا بار دیگه ببینید. و اما تا چند لحظه دیگه شنونده و بیننده بخش خبر خواهید بود.